بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا به اواخر بحث مجمل مبین میرسیم که این جلسه ایشالله سطح بحث رو تموم میکنیم و یه حداقل دو جلسه ای باید تعمیق و جنبندیش وایسیم، چون مطالب به نظرم مهم میداره که اکثر متأخرین ازش سریع گذشتن، چون آخر مباحث الفاظه و دیگه اگه ببینید کتابای متأخرین رو معمولاً خیلی حوصله ندارن، اینجا رو در حد یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه دیگه تمومش میکنن. متاسفانه اون اول کتاب و بحث خیلی کم اهمیت تری هست که چون اول بحث مفصل پرداختم چه اینجاها سریع رد میشه. حالا چون دو تا در واقع مسئله ذیل مجمل مبین مطرح کردن، مسئله اولش معنای مجمل مبین بود، مسئله دومش که از دیروزم وارد شدیم مواضعی که شک شده در اجمالش. باز تاکید میکنم شاید این عبارت و این عنوان یکم رهزن باشه، شک شده در اجمالش یعنی چی؟ خود اجمال داشتن یا نداشتن که برای ما مهم نیست، بگیم حالا شک شده این مجمله یا مجمل نیست. در واقع در اینکه آیا چیزی از این عبارات استظهار می شود یا نمی شود شک شده. یعنی خلاصش اینه، یه عده‌ای گفتن مثلا فلان چیز استظهار میشه، مثلا همون آیه اول که سارو و سارو فقط و ایدیه هما، گفتن آقا از قطع این استظهار میشه. بعضی میگن نه این استظهار میشه، یه چیز دیگه استظهار میشه. بعضی میگن نه اصلا مجمله. اینو با این تیتر آوردن که آقا شک شده که مجمله یا مجمل نیست. مجمل نیست یعنی کسی از اینا چیزی استظهار کرده است. اینایی که میگن مجمله یعنی میگن چیزی استظهار نمیشود. ایشون سه نمونه میاره، سه تا منها میاره. این فهم منهای اولو خوندیم، الان میرسیم به منهای دوم. منهای دومش خب مفصله و تقریبا بحث خوبی، البته انقدر سه صفحه براش آوردن لازم نبود، میشد خلاصه ترم گفت. یه منهای سومی هم داره که در مجموع سه تا موضع ایشون بیان میکنه، سه تا نمونه. نمونه اولش دیدید یه مثال خاص بود، یه آیه خاص بود که گفتیم اصلا کار اصول نیستش. اینو میشد خیلی مفصل اینجا وایسی، من میگم بعضی اساتید ممکن دو جلسه اینجا وایسن، ولی میشه درس تفسیر یا میشه درس فقه. باید برید ذیل تفسیر هر وقت به این آیه رسیدید مفصل بحث کنید، یا مخصوص ذیل فقه هر وقت کنید، ولی ربطی به اصول اون نداشت. اما این منهای دوم، این منهای دوم یه مثال نیستش، یه قالب زبانیه به خلاف منهای اول. منهای اول یه مثال خاص بود، ولی منهای دوم درسته میگه قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ولی در ادامه تقریبا 10 تا نمونه دیگه از ابواب مختلف فقه میاره با همین قالب، یعنی قالب لای نفی جنس، که مثلا لا صلاة الا یا لا مثلا چی لمن، یا خلاصه لای نفی جنسی که خبرش در واقع محذوفه و حالا میبینیم که چی میشه. خودتون نگاه کنید، میگه قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و امثاله من المرکبات التي تشتمل على كلمة الله التي لنفي الجنس، چند تا مثال میاره. نحو لا صلاة الا بطهور، لا بيع الا في ملك، واضحه دیگه لا صلاة الا بطهور یعنی حتما باید مثلا وضوء و تیمم و غسل، لا بیع الا فی ملک یعنی چیزی باید در تملک شما باشه تا بتونید باش معامله کنید، لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد، لا غیبة لفاسق، لا جماعة فی نافله یعنی نمازای مستحبی به جماعت نمیشه خون، و نحو ذلک. ببینید چند نمونه آورد از چند باب مختلف فقهی، مثلا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب برای باب چیه؟ تو فقه، برای باب صلاته، درسته؟ لا صلاته الا به طهور برای باب چیه؟ طهارته. لا بیعه الا فی ملک برای همین بحث بیعه. لا صلاته، لا غیبته، لا جماعه، میبینید ابواب مختلفه. در واقع این مبرر اصولی بودن بحثه که به درد چند باب مختلف فقه میخوره، پس اینجا اومده میگه فعلا نفی فی مثل هذه المرکبات موجهون ظاهرن، موجهون یعنی میخورد به اینجوری، نف یعنی اون لای نفی جنس به چی میخوره در این مثالا؟ میگه ایشون میگه ظاهرن میخوره به نفس ماهیت و حقیقت. نگاه کنید موجهون یعنی میخورد به، ظاهرن یعنی ظهور بدویش در نگاه اول اینه، که به نفس اون ماهیت و حقیقته میخوره. مثلا تو لا صلاته یا بلا بفاتت الکتاب یا لا بیعه یا لا غیبته، یعنی به اون نفس صلات، همون اسم لای نفی جنس. لا صلات این ماهیت و حقیقت، منظور ماهیت و حقیقت اسم لای نفی جنسه. میگه وقالو، این وقالو رو حتما باید به صورت حالیه بخونید، در حالی که اصولیون چی میگن؟ در حالی که اصولیون میگن ان اراده نفی ماهیت، اراده نفی ماهیت متعذرون فیها، یعنی اونجایی که میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، واقعا یه صلاتی هست اگر فرض کنید طرف فاتحه الکتاب رو نخونه، نه اینکه اصلا اساس ماهیت جنسش نفی میشه. یا مثلا توی اون بی، یه کسی که یه چیزی در اختیارش نیست، مثلا ملکیت نسبت بهش نداره رو بفروشه، اون بیعه هست، ولی چرا میگه لا بیعه؟ یعنی اصلا جنس بیعه داره نفی میکنه. پس ببینید اینجا در واقع داره سوال رو مطرح میکنه، میگه اون لای نفی جنس به ماهیت و حقیقت اسم لا میخوره، و در حالی که اراده نفی ماهیت متعذر است. یعنی چرا؟ چون واقعا اینطور نیست، یعنی واقعا یه چیزی تو خارج هست. میگه فلابد ان یقدر، این که مقدر بگیریم، تقدیر بگیریم، به طریق المجاز وصف للماهیه، یه وصفی بر اون ماهیت. حواستون باشه اینجا همیشه ماهیت منظور اسم لایه ها. میگه یه وصفی باید بر ماهیت در نظر بگیریم که هو المنفی و حقیقتا، این هو به اون وصف برمیگرده، یعنی یه وصفی باید بر اسم لایه نفی جنس در تقدیر بگیریم که اون وصف در واقع چیه؟ لای نفی جنس به اون خورده. نحو و صحه، مثلا لا صلات صحیحه، یعنی داره نفی جنس صحت صلات میکنه نه خود صلات. یا کمال، لا صلات الکامله، یعنی داره نفی کمال صلات میکنه نه خود صلات. فضیله، نمیدونم فائده، یعنی صلات با فائده، صلات. و نحو ذلک، نحو ذلک مثلا فرض کنید که شرعن، مثلا صلات شرعی اینجوریه، چیزای مختلفی که در واقع لا صلات مثلا شرعیتون مثلا اینجوری. لما کان المجاز، و لما کان المجاز مرددن بین عدت معانن. چرا میگه مجاز؟ میگه چون این حذف شده داره اینو به نحو مجاز تقریب میکنه. شما حواستون هست دیگه، لزومی نداره مجاز باشه دیگه، یعنی چیزی که حذف میشه. مثلا فرض کنید میگیم که وسأل القریه، درسته میتونیم بگیم قریه اینجا مجازن به معنای در واقع به جای اهل قریه به کار رفته، ولی میشه توی بیانایی هم بگیم نه لزوما مجاز نیست. یادتونه فرق مجاز عقلی و مجاز لغوی؟ حالا این بحث واضحه براتون. ولما کانن مجاز مرددن بین عدت معانن، میگه چون این تقدیره چند حالت داره، میگه کانل کلام مجملا، کلام مجمل میشه. چون معلوم نیست وقتی شاعر میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب منظورش لا صلات صحیحه است، لا صلات کامله است، واضحه؟ الان شما بگید مثلا اون لا صلاته الا به فاتحه الکتاب منظور چیه؟ لا صلاته صحیحه الا به فاتحه الکتاب، یا لا صلاته کامله الا به فاتحه الکتاب؟ صحیح هست دیگه، شما از خارج میدونین اینو که وقتی فاتحه الکتاب نباشه اصلا صلاتی نیست، پس لا صلاته صحیحه به فاتحه الکتاب. ولی اون لا صلاته لمن جاره المسجد الا فی المسجد چی؟ اون میشه کامله. ببین اینا از خارج میدونید، ولی خود این عبارت ها، یعنی خود این لا صلات الا به فاتحه الکتاب اگه بود و قرآن خارجی نبود نمیتونستید بگید الان منظور صحیحه یا کامله. میگه به خاطر همین کلام مجمل میشه. میگه ولا قرینه فی، یعنی ایشون اصرار که میکنه فی نفس لفظ، میگه قرینه در خود این لفظ نیست که تو عین واحد منها، در خود لفظ نیست. یعنی چی؟ یعنی همین نکته که عرض کردم، یعنی شما از خارج ممکنه قرینه خارجی مثلا روایتی دیگه ای داشته باشی یا سیره ای داشته باشی، بس واضحه با قرآن خارجی میشه اینو در واقع فهمید، اما تو خود نفس لفظ این نیست. فند نفی صحه، ببین ایشون داره تا اینجا تقریر میکنه که اینا مجمل میشه، اینا بیان کساییه که میگن این ساختارا مجمل میشه. خود مرحوم مظفر توضیح میده یکی دو صفحه آخرش میگه این ساختارا مجمل نیست، میگه غالبا میشه تشخیص داد با قرائن. مثلا میگه قرینه حکم موضوع، مثلا میگه حکم موضوع صلات و فاتحه الکتاب در نظر بگیری که چیه؟ در واقع اصلا قرآن خارجی آخرش ایشون اینجا که میگه نفس لفظ میخواد جا بندازه که اونایی که میگن مجمله فقط به نفس لفظ توجه کردن، ولی من مرحوم مظفر و بهتون میگم اکثر فقها اصولین شیعه میگن نه، با قرآن دیگه میشه اینجاها تشخیص داد. حالا قرآن دیگه ببینید نکتهش به این برمیگره، مگه قراره فقط از خود نفس لفظ بفهمیم؟ یعنی ما حرفمون به اینا که میگن این ساختارا مجمله، به اینا میگه مگه قرار بود فقط از نفس لفظ بفهمیم؟ خب ما قرائن خارجی هم داریم دیگه، مگه استظهار فقط قرار بود با قرائن درونی به دست بیاد؟ یادتون چند جلسه استظهار و قرائن داشتیم دیگه، واضحه استظهار قرار نیست فقط با قرائن درونی که به دست بیاد، استظهار با قرائن بیرونی هم میتونه استظهار بشه دیگه، یعنی قرائنی که دخیل در استظهار هم قرائن درونی هم قرائن بیرونی هم. ایشون چون میخواد حرف اونایی که میگن مجمله رو جا بندازه تمرکز میبره فقط رو قرائن درونی، میگه نگاه کن تو خود نفس لفظ هیچ قرینه ای وجود نداره. خودش هم دور جلوتر جواب میده نه قرینه وجود داره، این قرائن یه خیلی وقتا بیرونیه یه وقتا درونیه، حالا توضیح میده. میگه فعلا نفی صحه لیسه به اولا من نفی کمال اول فضیله، میگه این تقدیرات نفی صحت یعنی یکی از اون تقدیرات. این صحت رو توی گیومه بذارید، این میگه اولا از نفی کمال یا نفی فضیلت نیست، یعنی میگه هیچ کدوم از اون تقدیرایی که گفتیم اینجا نسبت به هم اولویتی نداره. اولویت به چه معنا؟ اولا اینجا یعنی چی؟ لیس به اولا احسن، یعنی ظهور نداره. چون اولا که میگه یعنی مثلا فرض کن 80% توی ظهور داشته باشه بگیم این دیگه استظهار میشه، نه همین احتمال داره، همون احتمال داره. بله دیگه، هم همون نفس لفظ قلب در واقع استدلال اونایی که میخوام بگن مجمله. همه جواب ما اینه که نه آقا قرینه داریم اینجا جوری. ولا نفی الکمال به اولا من نفی فایده و اینا. و عجاب بعضهم، میگه بعضی جواب دادن به نهازا انما یتم اذا کانت الالفاظ العبادات والمعاملات موضوعتا للعام فلا یمکن فیها نفی الحقیقه. میگه این ببینید یه بحثی بود توی صحیح و عام، حالا چون دیگه خیلی فاصله شده باید برید حتما رجوع کنید تو سعی و عم. خود ایشون همون در واقع آخرین بحثی که تو مقدمات قبل از این که اصلا وارد مباحث الفاظ بشیم شماره 14 مقدمات حقیقت شرعیه بود، ذیل سعی و عم رو مطرح کرد. بعد صفحه 59 وارد شد چیکار کنه در واقع ثمره اختلافی که ما صحیحی بشیم عمی بشیم و توضیح بده، که مثلا خود میرزای قومی اینجا چون میگه عجب بعضهم، منظورش همون میرزای قومی تو قوانینه، میرزای قومی تو قوانین ایشون میگه این مسئله این حرف وقتی تمام، یعنی این که بگیم اینا مجمل میشه اذا کانت الالفاظ عبادات و معاملات موضوعتا للعام، که خود میرزای قومی قائل به عام در عبادات هست، خود میرزای قومی قائل به عام در عبادات هستش. حالا سلام علیکم، حالا اینجا خیلی خلاصه اینو مطرح میکنه، اصلا بازش نمیکنه. شما برید همون صفحه‌ای که عرض کردم و نگاه کنید مفصل‌تر اونجا توضیح داده. خلاصش هم این بود، باید دیگه من بخوام بگم باید اونو دوباره عود بدم طول میکشه. شما برید همونجا نگاه کنید صفحه‌ای که عرض کردم، خلاصش اینه باید اون اسم و عنوان بر اعم صدق بکنه، یعنی ما به صلات غیر صحیح هم بگیم صلات، که حالا بخوایم ببینیم که شک میکنیم تو اینکه یه چیزی جزءش هست مثلا فرضاً قاطعه کتاب یا جزءش نیست بتونیم بگیم مثلا در واقع بحثو ببریم جلو. ولی اگه فقط برای صحیحش وضع شده، یعنی فقط اگه لفظ بر اون صحیح صدق میکنه دیگه نمیتونیم از اونجا دیالو توضیحاتی اونجا دادیم دیگه تکرارش نمیکنم که این حرف درست نیست دیگه. حالا اما هزار قلنا بالوزل صحیح، میگه اگه ما صحیحی بشیم امین نشیم فلا یتعذر نفی الحقیقه بل هو المتعین علی الاکثر فلا اجمالا. این فلا یتعذر نفی الحقیقه چی؟ چون اگر شروط شرعی رو نداشته باشه اصلا صدق عنوان صلات نمی کنه، حواستون هست دیگه، اصلا صدق عنوان صلات نمی کنه. سلام من. بل هو المتعین علی الاکثر یعنی در قالب مثال ها در واقع متعین میشه و اینجا اجمالی نیست. و اما فی غیر الفاظ شرعیه، ببینید تا اینجا رو الفاظ شرعیه بود، یعنی اول گفت اگه یادتونه بحث سعی و عم یه بحثی داشتیم که سعی و عم فقط اون اختلافش تو الفاظ شرعی عم از عبادات و معاملات یا نه تو الفاظ عرفی هم هست، ما اونجا یه حرفایی زدیم دیگه اونا رو تکرار نمی‌کنم. مشهور و مرسوم فقط میبرنش رو چی؟ میبرنش رو الفاظ شرعی یعنی عبادات و معاملات. ولی مثلا درباره میز و صندلی و جدار و اینا سیوهم مطرح میکنن یا نه غالبا نمیکنن. البته ما اونجا یه حرفایی زدیم، ایشون میگه اما در غیر الفاظ شرعیه، مثل مثلا فرض کنید که حضرت فرمود لا علم الا بعمل، فما عدم القرینه یکون اللفظ مجملا. چرا؟ چون غالبا در الفاظ غیر شرعی ناخودآگاه اعمیان همه اینا، دیگه اونجا اجمالا توضیح دادیم. ازیت اعذر و نفی الحقیقت. ببینید اینجا که عجاب بعضهم تا این آخر، این در واقع اثر بحث صحیح و اعم تو این مثالای محل بحث ما بود. از یه جهت اینو اینجا نمی آورد بهتر بود، چون بحث یکم تو هم میپیچه. مفصلش رو هم خود ایشون تو همون صفحه صحیح و اعم که عرض کردم توضیح داد، ما اونجا دیگه عرض کردیم، اینجا دیگه در واقع کنارش میگذاریم. این عملا ثمره اینه که ما صحیحی بشیم یا اعمی بشیم، تو این مثال خودش رو نشون میده. حالا این از این بحث بگذاریم، یعنی یه چیزی تو پرانتز. حالا ایشون وارد نظر خودش میشه. عقل
اشکالش اینه که در واقع شما اعمی باید بشی تا بتونی حرف بزنی، نه صحیحی.
این بیان میرزای قومیه. حالا این بیان صحیحه یا نه، میگم اون بحث اونجا رو ببینید، یه توضیحاتی هست که بله بله منظور همین، بله خود اینجوریه. یعنی میخواد بگه طبق یه مبنا این حرف شما جام میفته، مجمل میشه. ببین الان خطاب به مجملاست، ما که خودمون قائل نیستیم مجمله. شما که میگید مجمله، باید مبناتمون، اگه بخواید مبناها رو دخیل کنید، خیلی مبناها باید اینجا بچینید. یعنی فقط یه سعی و عمل نیست، چیزای دیگه هم هست. غلط نیست این حرفا. میخوام بگم این وسط آوردنش یکم ذهن شلوغ میکنه. خلاصه اون چیزی که برای ما مهمه میدونید آخرش چیه؟ چون برای ما مهم اینه که آخرش اصلا ما قائل نیستیم اینا مجمله. حالا فرض کنید که قائلن به مجمل، داریم به اون عملا اشکال میکنیم، میگیم شما اگه مبناتون اهمیه میتونید این حرفا رو بزنید. اصلا ما که از اول چه صحیح باشیم چه اهمی، خود ما که میگیم یعنی اکثر شیعه، گفتم این دعواها غالبا چند بار عرض کردم، این دعواها مصداقا غالبا تو اهل سنت بوده، بین فرقه های اهل سنت بوده، تو تفسیرشون تو فقهشون، بعد راه پیدا کرده به اصولشون. اینا خیلی بومی ما نیست. بومی ما همین عقلیه که بر مظفر اینجا میخواد بگه. بومی ما یعنی تو فضای شیعه. چرا؟ ما به برکت روایات خیلی از اینا برامون مبینه، یعنی روایات بیان این اجمالاته. درسته اگه ما بودیم و فقط لا صلات الا به فاتحه کتاب هیچ چی دیگه نداشتیم، نمیتونستیم ازش چیزی بفهمیم. ولی ما چقدر سیره معصوم داریم، چقدر روایات داریم، 500 تا روایات داریم که آقا هم اصلا چقدر مهمه سوره هم، مهمترین سوره است اصلا سوره هم، گره خورده با صلات تو روایات شیعی. اصلا ببینید تو روایات اهل سنت هم البته هست، حالا فقط این نیست. ولی حالا اجمالا میخوام بگم ما میگیم اینا مجمل نیست، تمام، به خاطر اینکه قرینه داریم و استظهار میشه و عقول. حالا این عقولشون یه مقدار طولانی شده، محتواش همین اولش محتواش رو ایشون میگه. میگه و صحیحی توجیه البحث ان یقال ان الله فی هذه المرکبات لنفی الجنس. میگه صحیح اینه که بگیم لا، یعنی لا نفی جنسه در این مرکبات، فهیه تحتاج. اینجا ایشون داره قشنگ به شما نه درس میده، هیچ چیز خاصی نمیگه. میگه لا نفی جنس اسم میخواد و خبر میخواد، علا حسب ما تقتضی القواعد و نحویه. خب اینا رو که دیگه خیلی دیگه زشته اینا بگیم، بلدید دیگه اسم و خبر میاد، ولکن الخبر محذوف. درسته تا اینجاش که واضحه، یعنی همه این مثالا نکتهش اینه که لای نفی جنس اسمش اومده خبرش حذف شده. مثلا لا صلاته، نمیدونم لا علم، لا بیعه، دیگه معلوم نیست اون خبرش چیه. ایشون میگه حتی در مثال لا غیبت الفاسق، اینا رو دیگه بلدید دیگه، فاسق اینجا ظرفه و نمیدونم اینا رو خوندید دیگه، خیلی زشته. فن الفاس نمیدونم چرا من مزخرف گفتم، من یکم تعجب کردم اینجا اینقدر دیگه در حد پای مثلا دو یه مقدار برخورد کرده. فن الفاسق ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف، یادتونه دیگه، نمیدونم کائنون و فلان و اینا. اینو چرا گفته؟ چون بعضی یادتونه بعضی مبانی بود که ظرف مستقر رو قبول نداشتن و مثلا اینجا خود لفاسق رو خبر میگرفتن و ایشون میخواد بگه نه، حتی تو مثل لاغیبت لفاسق هم اینجا ماست خبر محذوفه. اینا مهم نیست، یعنی همه اینا رو تو نه خوندید. حالا از اینجا و هذا الخبر المحذوف لا هو لا بد له من قرینته. ببینید از اینجا بحث اصولی تازه شروع میشه. یعنی دو خطی گفت فیه تحتاج و اسم و خبر رو نمیدونم خبر محذوف و اینا، حتی در مثل اینا یه بحث فرعی نحویه، کاملا هم نحویه. از اینجا بحث اصولی شروع میشه، از کجا؟ از این و هذا الخبر المحذوف لا بد له من قرینته. ببین همه بحث اینجا اینه که آقا ما از کجا بفهمیم این خبر چیه. میگه سوا اون کانه کلمت، میگه در واقع چه این که بگیم کلمه موجود باشه، مثلا بگیم لا صلات مثلا موجودون الا مثلا فلان، یا بگیم لا صلات صحیحه یا مفیده یا کامله یا نافع یا نحوه. ما میگه ولیسه هو مجاز، زیر این خط بکشید. ببینید فرق بیان معروف مظفر با بیان اون کسی که داشت میگفت مجمله چیه. من اونجا هم تاکید کردم، یعنی صفحه پیش الان خوندیم دیگه، اون نه نه تو این بحث مجازش، اون گفت مجاز دیگه، دقت کردید اونجا هم تاکید کردم. یعنی اون قائلان به اجمال بحث رو بردن روی وصف به این اسم، گفتن لا صلات صحیحه، درسته؟ یعنی گفتن باید یه وصفی از این اسم نفع بشه. معروف مظفر میگه نه، اینجا وصف نیست، اصلا خبرشه. اونا که میگفتن وصف، چون وصف مثال به چی زدم؟ مثال به همون نه مثال آیه قرآن چیه که عرض کردم، همین وصل القریه. وصل القریه در واقع اینا ذهنشون رفته شبیه وصل القریه، که باید وصل مثلا اهل القریه باشه، چون اینجا یه چیزی در تقدیر یه وصفی، پس این مجاز میشه. من واسه میگم اصلا اینجا مجاز حرف خوبیه، اینجا مجازی نیست اصلا، اینجا خبرش محذوفه. خبر که محذوف بشه که مجاز نمیشه که. میگه بلکه مثلا اونی که شما میخواستی وصف خود اون اسم بگیری میشه خبر اون اسمه. میگه ولیسه هو مجازا فی واحد من هذه الامور التي یصح تقدیرها. پس اونجا قائلانه به اجمال که خوندید تو این عقول، مرد مظفر داره حرف قائلانه به چیو میزنه؟ به عدم اجمال. حالا داره توضیح میده، ادامه داره میگه ول قصد انه سواء کان المراد نفی الحقیقه. قصد یعنی اینجا قصد متکلم، یعنی قصد اون متکلم چیه؟ سواء این که مراد نفی حقیقت باشه او نفی صحت باشه. نفی حقیقت یعنی چی؟ یعنی بگیم نفی حقیقت صلات، یعنی اون خبر رو چی بگیریم؟ موجودان بگیریم، یعنی لا صلات موجودان، یعنی اصلا حقیقتا صلاتی موجود نیست. او نفی صحت بگیریم یعنی چی؟ یعنی اون خبر رو صحت بگیریم، لا صلات صحیحه او نحوه ها. میگه خلاصه فانهو، خلاصه قصد اونی که اینجوری باشه اونجوری، فانهو لابد من تقدیر خبر محذوف به قرینته. میگه اینجا یه خبری محذوفه. گفتم اینجا زیاد توضیح داده، محتوا همینه. حالا عبارت ها زیاده دیگه، شما یه جاهای عادت دارید معروف مظفر کم عبارت بیاره، یه جاهای زیاد بیارید، جزء اون جای زیاده. و انما یکون مجملا اذا تجرد عن القرینه. میگه آقا فقط در صورتی مجمل میشه این مثالا، مثلا لا صلات الا به فاتحه اینا، که اون خبره قرینه ای نداشته باشیم که چیه. حالا آخر آخرش معروف مظفر همینی که الان گفت و میخواد بگه چی میگه؟ ولکن الظاهره ان القرینه حاصلتون علی الاکثر. واضحه؟ ایشون میگه غالبا قرینه داریم که چیه. اون طرفی که صفحه پیش داشت قائل به اجمال بود چی میگفت؟ عملا اون داشت میگفت آقا، یعنی تمرکز رو برد رو چی؟ برد رو نفس لفظ، همون که اول جلسه تاکید کردم، چون بحث رو برد رو نفس لفظ، بعد اصرار کرد که آقا تو نفس لفظ که قرینه ای نداریم، پس مجمله. مرد مظفر داره میگه نه، غالبا قرینه داریم. حالا ببینید به چه بیانی میگه. میگه وهی القرینه العامه فی مثلهی، میگه یه قرینه عامه داریم. حالا اون قرینه عامه رو هی جلوتر میخواد مفصل توضیح بده. بهتون بگم ایشون غالبا میگه آقا به تناسب حکم و موضوع ما میتونیم پیدا کنیم که منظور لا صلات صحیح است، لا صلات کامله است، لا صلات چیه، درسته؟ مثلا شما صلات و فاتحه تل کتاب رو در نظر بگیرید، تناسب حکم و موضوع. از خارج قرینه دارید که فاتحه تل کتاب واجبه برای صلات، در نتیجه میگید لا صلات کامله یا صحیحه، میگید لا صلات صحیحه. یا مثلا تو مثل لا صلات لجار المسجد لا فی المسجد، شما میدونید تو مسجد خوندن چون واجب نیست، میدونید یعنی از قرینه خارجی از آیات و روایات و سیره و اینا میدونید، میگید اینجا لا صلات کامله است یا صحیحه تو جار مسجد؟ میگید کامله. واضحه؟ یعنی اسم اینو ایشون میذاره تناسب حکم و موضوع. خیلی دقیق نیست بگیم تناسب حکم و موضوع، در واقع همون که عرض کردم اینا قرائن خارجیه، یعنی ما از روایات دیگه از سیره اینو میدونیم، نه اینکه به خود اینا نگاه کنیم. تناسب حکم و موضوع رو جایی میگن که خود حکم و موضوع رو که نگاه کنی فهمیده بشه. اینجا به خود صلات و به خود فاتحه تل کتاب نگاه کنی چیزی در نمیاد از توش، باید قرائن خارجی باشه. حالا این میگم خیلی سخت نگیریم اینجا رو، چون اصل اصولی بودنش خیلی اون فن ظاهر فی نفی الجنس ان المحذوف فی هو لفظ موجود و ما به معناه به نفس من نحو لفظ ثابت و متحقق. میگه ظاهر اینه که در واقع نفی جنس چی نفی شده؟ محذوف کلمه موجودونه یا به معناش باشه. به معنای کلمه موجود. البته جلوتر تو اون تحقیق و تنبیه و تحقیقی که جلوتر میگه یه مقدار متفاوت از اینجا صحبت میکنه. بذارید کلشو بخونیم براتون واضح میشه. ایشون یه مقدار اینجا عبارت زیاد آورده، بعضی از عباراتش با هم تفاوت پیدا کرده. سخت نگیرید، ته حرف ایشون همینه که عرض کردم که تناسب حکم و موضوع اسمش رو ایشون میذاره تناسب. میگه غالبا قرینه تناسب حکم و موضوع مشخص میکنه که این مقدر باید چی باشه. بنده عرض کردم خیلی دقیق نیست بگیم تناسب حکم و موضوع، در واقع همون قرائن خارجیه در مقابل اون قائلانه به اجماع که میگفتن نفس لفظ. خلاصش همینه واقعا. فاذا تعذر تقدیر هذا اللفظ العام لای سبب امکان، میگه وقتی این در واقع این تقدیر عام، تقدیر عام منظورش چیه؟ این لفظ عام منظورش همون لفظ موجود و ثابت و متحققه، یعنی لا صلات موجود و الا به فاتح، لا نمیدونم صلات موجود. میگه اگه این نشد فنه هناکه قرینتن موجودتن غالبا و هی مناسبت الحکم موضوع. ایشون اول میاد میگه آقا اصل اولیه غالبا قرینه عامه داریم که اون محذوف موجودونه. میگه اگه موجودون خیلی نخورد به اون مثال دیگه با تناسب حکم موضوع حتما به دست میارید که حالا صحیح هست یا بس. خودش شروع میکنه مثال میزنه، نگاه کنید. فانه تقتضی غالبا تقدیر لفظ خاص مناسبه، مثل لا علم الا به عمل، فان المفهوم من مفهوم اینجا به معنای چیه؟ به معنای ظاهر و استظهار ها، اصلا رفتی اون مفهوم مطلوب نداره. میگه تو لا علم به الا به عمل ازش چی فهمیده میشه؟ انه لا علم نافع. واضحه؟ پاورقی چرا گفته که یجوز و نت اینا رو صفت برای اسم گرفته ایشون، در صورتی که منظور معلوم مظفر چیه؟ خبره دیگه، درسته؟ حالا نمیدونم پاورقی چرا اینجوری گفت. چی فرمودید شما؟ شما سوال داشتید؟ خب فان المفهوم انه لا علم نافع، میگه آقا اینجا لا علم، لا علم چی؟ لا علم مثلا صحیح، لا علم موجودون، لا علم چی؟ میگه نه، به تناسب حکم و موضوع اینجا راست میگه، اینجا به تناسب حکم و موضوع خود ما علم و عمل و اینا رو که در نظر میگیریم، این لازم نیست کسی از خارج بیاد به ما بگه. علم و عمل که در نظر میگیری وقتی میگی لا علم الا به عمل، معلوم منظور علم نافع. در صورت علم هست، الان غرب این همه هم علم داره عملا بهش نمیکنه، یا خیلی از در واقع کسایی که به انحراف میفتن تو فضای حوزوی علم دارن، عمل ندارن، یعنی علمشون نفعی به حالشون نداره. خب اینجا درست. حالا ادامهش رو نکنید، میگه ول مفهوم من نحو لا غیبت لفاسق لا غیبت محرمه. خب به نظرتون این از صرف غیبت و فاسق فهمیده میشه یا نه؟ ما باید از شر بدونیم که آقا فاسق غیبت کردنش حالا با اون شرطی که داره مثلا حرام نیستش. پس دیگه این خیلی فقط با تناسب حکم موضوع نیست، بلکه قرینه خارجی برای ما این تناسب رو ساخته است. و ول مفهوم من نحو لا رساء بعد فتام، ببینید اینجا شاید عبارتشو نتونید. ببینید فتام یعنی چی؟ فتام یعنی در واقع وقتی که بچه رو بچه هست شیر میدن، آیه قرآن داریم حولین کاملا این شیر بدن، وقتی بچه رو دیگه بعد 2 سال از شیر میگیرن به این میگن بعد از فتام، یعنی بعد از پایان یافتن اون شیری که تو بچگی خورده. یه بحث فقهی مطرحه، نگاه کنید، بحث فقهی اینه که فرض کن به یه بچه 3 سالگی شیر بده یه مثلا خانومی، آیا بازم فرزند رضایی میشه یا نه؟ فرض کن بچه 3 سالشه، حالا شما میگید بچه 3 ساله دندون در آورده و چجوری شیر بخوره، اینا دیگه اون مشکل خودشونه. ولی فرض کن که 3 سالگی، یعنی تا 2 سالگی به اون بچه مادر شیر داده، بعد 1 سال دیگه این شیر نداده و دیگه بچه بزرگ شده خلاصه، بعد 3 سالگی بخواد یه خانم به شیر بده، اینجا میگن نه. یعنی حتی بحثای فقهی داره ها، ولی تو خواستید ببینید همین لمعه زبده جلد 6 صفحه 233، اصلا شرط فرزند رضایی بودن اینه که داخل اون حولین کاملنگ باشه اون شیر خوردنه، نه بعد اینکه دیگه از شیر گرفتی. به خاطر همین روایت چی میگه؟ میگه لا رضا، یعنی سلام علیکم، فرزند رضایی شدن بعد از فتام دیگه معنی نداره. واضحه؟ حالا میگه از این چی میفهمیم لا رضا؟ ببین رضا تو لغت به معنای در واقع کودک رضیع یعنی شیرخوار دیگه. رضا یعنی شیر که میتونه بخوره. فرض کن به یه بچه 3 ساله اون خانومه به زور حالا شیر رو بده، شیر رو که میتونه بده. پس چرا میگه لا رضا؟ اینجا منظور لا رضا شرعیه، مثلا لا اینجا میگه لا رضا سائقه. سائق یعنی جائز. جائز هم من سائق همون از مسوق و اینا میاد دیگه، مجوز مسوق. جائز یعنی چی؟ جائز یعنی شرعی، در واقع اینی که بخواد فرزند رضایی بسازه. پس دیدی به این راحتی از خودت قرینه حکم موضوع اینا در نمیدین، بعد از قرینه خارجی همین حرفایی که زدم بدونی تو فقه و تو روایات و اینا چیه تا اینو بفهمی. خلاصه حرف مرحوم مظفر درسته ها، میخواد یه آقا ما تو اینجاها میفهمیم منظور چیه، ولی میفهمیمه ایشون اصرار داره بگه آقا غالبا کلمه عام موجودونه، اگرم نبود با تناسب حکم موضوع میفهمیم. بند در زمینه که آقا فقط با تناسب حکم موضوع نیست، خیلی وقتا این تناسب حکم موضوع ریشه در واقع روایات دیگه داره، در واقع ریشه در قرائن خارجی داره. اینو باید فقط توجه بکنید دیگه. و نحو لا جماعت فی نافله، که اینجا منظور لا جماعت مشروع است، و یعنی میتونن یه عده پشت نماز مستحبی رو به جماعت بخونن. به طرف گفتن نمیشه مثلا با فرض کن خواهر مثلا خانم ازدواجشون، گفت نه ما کردیم شد، این درسته کردیم شد، ولی شرعی نیستش. منظور اینه. اینجا هم لا جماعت فی نافله، میشه نافله رو به جماعت خوند ولی شرعی نیستش، یعنی اون کلمه که در تقدیر اون مشروع است. و من نحو لا اقرار لمن اقر به نفسه علی الزنا، یه بحثی داریم توی بحث اقرار توی فقه میخونید که طرف خودش اقرار به زنا کنه این پذیرفته هست نیست و اینا، که این در واقع جمله معروفو داریم که لا اقرار لمن اقر به نفسه علی الزنا، که خودش بیاد اقرار کنه من زنا کردم. حالا با یه توضیحاتی این مسموع نیست، در واقع این اقرار درست نیست، در واقع لا اقرار نافذه و معتبر، یعنی طرف میتونه بیاد اقرار کنه من خدای نکرده، ولی نافذ و معتبر در مباحث قضایی نیست. و من نحوه ببینید ایشون کار خوبی کرده، کلی مثال پشت سر هم آورده، عملا دونه دونه این مثالا رو شما تو اقوام مختلف فقه باید ببینید. اینقدرم لازم نیست اینجا بیاریم، چون سر جاش تو فقه که برسید سر اینا دعوا میکنید آخرش. ببین من می‌خواستم تو جمع بندین عرض کنم، ولی اجمالا بگم که آقا درسته این بحث تا یه حدیش خوبه، ولی دیگه نه در این حدی که هی بر مظفر و خیلی از قدما مفصل بودن. چرا؟ چون آخر اینجا حل نمیشه، آخر باید دونه دونه این مثالا رو سر اون جای فقهش بری روش بحث کنی. در حد اینکه آقا تو اصول بگیم همچین قالبی داریم و مشکلش اینه و بعضیا اینو گفتن و میشه این راه ها رو گفت، در این حد خوبه. ولی بخواید اصرار کنیم دیگه بحث رو اینجا ببندیم بریم تو فقه، یعنی فکر نکنید بحث اصولیه که علاوه بر این که مشترک بین ابواب باشه، وقتی میرسی به فقه دیگه خیالت راحت باشه بگی آقا ما تو اصول اینو بستیم دیگه اینجا استفادهش میکنیم. مثلا فرض کن میگی تو اصول بستیم که مشتق مثلا اینجوریه، یا نمیدونم از الفاظ وضع شده برای صحیح یا اهم، یا نمیدونم شرط مفهوم داره یا نه، خیالت راحته. ولی هیچ وقت تو این مثالا خیالتون تو فقه راحت نیست، یعنی تو فقه هر بابی که برید اگه همچین روایتی باشه اونجا دوباره بحثش میکنی. در نتیجه اینجا نمیشه بستش. یعنی خاصیت بعضی بحثا چرا؟ اون بحثایی که خیلی مرتبط با قرائن همون باب، یعنی روایات دیگه و میخوام بگم اینقدر اینجا آوردن لزومی نداره، ولی بعد نیست شما میبینید که چقدر مثالای مختلف داره حداقل در این حد. بخاطر اینا من خیلی وارد نمیشم، بخوام دونه دونه میشه اینا رو تفصیل داد و اینا، اون خیلی اونقدر ثمره، یعنی تو فقه عملا دوباره کاری میکنی. و من نحو لا صلات الا به طهور بنا انا لا بذل الام، ببین بنا انا رو طبق چی گفت؟ طبق همون چیزی که صفحه قبل گفتم تو پرانتز بذارید، همون طبق حرف میرزای قومی که گفت بنا ان بر این که وضع بر ام شده باشه، لا صلات صحیحه منظوره. چرا بنا انا لا بذل الام؟ چون اگه اصلا قائل باشیم به وضع برای صحیح، اصلا صلات صحیح دیگه معنی نداره، یعنی صلات صحیح قید توضیحیه نه قید احترازی. وارد بحث صحیح هم الان وارد خاطرتون هست دیگه. و من نحو لا صلات لهاون، هاون هم یعنی کسی که بولش رو نگه داشته باشه. دیدید وقتی با فشار طرف نماز میخونه، بعضی از فقها ها فتوای قدما صلات معمولا این که این صلات درست نیست، یعنی چه وضع حرف زدنه، برو اول خودتو خالی کن بعد بیا حرف. خلاص لا صلات لهاونه، لا صلات کامله منظوره. بناعن علا قیام دلیل علا ان الهاونه لا تفسد الصلات. این بناعنه چیه؟ ببینید اینجا گفتم دو تا نظره، اگه نظر فقهیتون بشه که فرد حاقن، حاقن یعنی کسی که خلاصه تنگش گرفته خودمونی، این اصلا صلاتش درست نیست، این روایت رو باید چجوری تفسیر کنیم؟ لا صلات، اگه مثل بعضی ها باشی که میگن لا صلات صحیحه میشه، ولی چون اکثر و اکثر متأخرین و مرحوم مظفر قائله که حاقن نمازش درسته ولی خوب نیست اینجوری. اینو تفسیر میکنه به لا صلات کاملا. خودش هم میگه من آن علا قیام دلیل را ان الهاون لا تفسد و صلاته. صلاتش فاسد نیست، یعنی غلط نیست ولی و هاکذا. میگه و هاذ القرینه و هی قرینه و مناسبت الحکم، مناسبت الحکم للموضوع لا تقع تحت ضابطته. ببینید باز تاکید میکنم ایشون گفته تناسب حکم موضوع، ولی تو خیلی از این مثالا این تناسب حکم موضوع دوباره یه ریشه ای داره، اون ریشه‌اش هم همون قرینه خارجی است. ایشون میگه تحت ضابطه معینی در نمیاد. یعنی چی؟ یعنی تو هر مورد باید حکم موضوع همون موردو ببینی. ولی کنه ها موجودتون علل اکثر، میگه ولی غالبا این در واقع چی قرینه وجود داره و یحتاج و ادراک الا ذوق سلیم. خب ببینید این ذوق سلیم خیلی نکته مهمیه. یادتونه تو برجام که گفتن عقل سلیم حکم میکنه، بعد که به هم خورد گفتن اون سلیم نامرد کی بود که عقلش حکم میکرد که این کارو انجام، این سلیم یه ذوقی داره. این ذوق سلیم خیلی جدیه. ببین ایشون یه جوری تقریر کرد که آخرش ذوق سلیم هم مثلا تو مستاقا موثره. ولی شما مثلا اینو ما تو جنبندی چون میخوام یکم دربارش صحبت کنیم. ببینید این ذوق سلیم شده یه بهانه‌ای که بگیم آقا ببین همین عبارت که این تحت ضابطه معینی در نمیاد، تو هر مورد باید با توجه به ذوق سلیم، در واقع ذوق سلیم اینجا منظورش استظهار صحیحه. ذوق سلیم توی بلاغت، توی فضای خودشه، توی مباحث عقلی هم جالب ملا صدرا یه وقتایی از این عبارت استفاده میکنه و اینا. حالا توی اصول ذوق سلیم منظور استظهار صحیحه. در حالا اینو یه مقدار میخوام توضیح بدم. معمولا میگن اینجا استظهار وابسته به خصوصیت موارده، در نتیجه تحت ضابطه کلی در نمیاد، در نتیجه میخوان یه نتیجه ای بگیرن، در نتیجه ربطی به علم اصول نداره. ربط به علم چی داره؟ نه فقه. ربط به علم فقه داره. ما اینا رو چون مفصل تو این جلسات استظهاری که داشتیم توضیح دادیم دیگه، اینجا بیشتر توضیحش نمیدم. اجمالا این شده یه بهانه ای که آقا یعنی یه تقسیم کاری بین اصول و فقه قرار صورت بگیره دیگه. یه بخشی از کارا با اصوله، یه بخشی از کارا با فقهه. کلا یه بهانه هایی وجود داره که یه سری بحثا رو میندازه تو اصول، یه سری بحثا رو میندازه تو فقه. اون بهانه هایی که بحثا رو میندازه توی فقه چیه؟ معمولا اینه که آقا چون ضابطه کلی ندارد و چون وابسته به موارد خاص است، این وظیفه فقیه است. فلل فقیه فلان. در واقع منظورشون اینه که کار اصولی نیست. درست شد؟ ما میخوام یه مقدار تو جنبندی، تو بحث جنبندی استظهاری این بحث درباره این صحبت کنیم. شما علل حساب مثلا خیلی از کتابا اینو داره، مثلا مقالات آقای چیزو ببینید، مقالات الاصول آقای آغازیا رو ببینید. مقالات الاصول میدونید که قلم خود آغازیا است، یعنی تو کتابای که از آغازیا هست، اگه اشتباه نکنم سه تا تقریر از آغازیا الان هست که الان تقریر معروفش که توضیحش هم دادیم و اینا تو همون جلسات اول، برای همین پدر آیه آمالی لاریجانیه. ولی مهمتر از اون تقریر، اون سه تا تقریر، خود دست نوشته ایشونه که الان به اسم مقالات الاصول چاپ شده، دو جلده، تو همین سی دی هم هست. بحث سعی و عمو باید صفحه آخر جلد یک پیدا بکنید، یعنی میشه آخر مباحث الفاظ، یه صفحه نصف صفحه ایشون بیشتر بحث نکرده. ولی توش ای تاکید کرده که آقا اینا کار فقیه، کار اصولی نیست، اونو ببینید. من میخوام تو جنبندی این نکته کلانو صحبت کنم. در واقع میدونید چرا میخوام رو سر این صحبت کنم؟ چون براتون که سیر تاریخیشو بیارم میبینید قدما چقدر مفصل به بحث مجمل و مبین میپرد. تعجب میکنید مثلا سید مرتضی 50 صفحه بحث مجمل و مبین داره. قدما خیلی زیاد پرداختن. بعد میاد دوران اواسط یه مقدار کمرنگتر میشه، یه مقدار میرسه به متأخرین. متأخرین منظور از آخوند به بعده میرسه به متأخرین، خیلی در حد یکی دو صفحه میشه. من برای اینکه توضیح بدم چه اتفاقی افتاده، این مهمه که اصلا چه بحثی اصولیه چه بحثی اصولی نیست. و معمولا هم این بهانه شده که آقا این تحت ضابطه کلی نمیاد، این وابسته به موارده، در نتیجه اصلا ما کاری باش نداشته باشیم. میخوایم یه مقدار درباره این صحبت کنیم که چیه. حالا شما ببینید تا ایشالله جمع‌بندی. حالا تنبیه و تحقیق. این تنبیه و تحقیق خیلی چیز بیشتری از اینا که تا الان گفتیم نداره. یه مقدار باز کردن همین هاست، یه مقدار هم متفاوته. ضرر نداره، را سریع تر بخونیم. لیس من البعید ان یقال. میگه بعید نیست که چی بگیم؟ البته این بحث تناسب حکم موضوع هم بحث مهمی بود، این به عنوان یکی از حالا من آدرس میدم، خیلی نمیخوام اینجا دیگه به تناسب حکم موضوع بپردازم، به عنوان یکی از قرائن عامه خیلی مهم تو استظهار همیشه این قرینه حکم موضوع هست. قصدم اینه که تو جنبندی کل مواضع الفاظ یه مقدار اینا رو جنبندی بکنم، حالا ببینیم خدا توفیق بده. لیس من البعید ان یقال ان المحذوف فی جمیع مواقع لا، یه بعید نیست که محذوف در جمیع مواقعی که لا برای نفی جنسه همون کلمه چی باشه؟ کلمه موجود باشه. او ما هو به معنا، مثل همون ثابت و متحقق و کائن و اینا. میگه بعید نیست که غالبا تو همه موارد، تو بیشتر موارد این باشه. این چه فرقی با قبل کرد؟ با همین چند خط قبل کرد؟ ببین چند خط قبلشون گفت غالبا موجودون و کائنون و اینا هست، الا اینکه به قرینه، یعنی نخوره به اون مثال، به قرینه تناسب حکم موضوع بیایم مثلا چیکار کنیم، مشخصترش کنیم. اینجا میخواد بگه نه، حتی تو اونجایی هم که خاص‌تره باز میشه گفت کلمه موجودون و اونا هست. چه جوری؟ به چه معنا؟ غایت الامر انه فی بعض الموارد تقوم القرینه علی عدم ارادت نفی الوجود و تحقق الحقیقه و تحقق حقیقتا. میگه آخرش اینه که در بعضی از موارد یه قرینه قائم میشه بر عدم اراده نفی وجود و تحقق، یعنی نمیخواد نفی کلی بکنه حقیقتا، فلابد دهینه اذن من حملها علی نفی تحقق ادعاءا و تنزیلا. شما باید زیر حقیقتا و زیر ادعاءا و تنزیلا خط بکشید. چون چه بیانی میخواد بکنه؟ میخواد بگه آقا نگاه کن، مثلا اونجاهایی که گفتیم لا صلاته، نمیدونم صحیحه، مشروعه، سائغه، نافذه، میگه اونا هم در واقع موجودونه، یعنی لا صلات مثلا موجودون، ولی اینجا موجودون نمیخواد نفی وجود حقیقیشون رو بکنه، میخواد بگه وجود اگرم داشته باشه کلا وجوده. یعنی مثلا وقتی میگیم که کسی علیه خودش اقرار به زنا بکنه این قبول نیست، یعنی موجود نیست، خب واقعا که موجوده، واقعا طرف اومده اقرار کرده، ولی میخواییم بگیم کلا وجوده، یعنی از نظر شرعی این کلا وجوده. نکته خاصی نیست دا. یعنی عملا در نهایت ثمرش با اون قبل فرقی نمی کنه، خیلی تنبیه و تحقیقی نیست. میخواد بگه اگر هم به جای مثلا لا صلات صحیحه، مثلا فرشون لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، میگه اینجا هم میتونی بگی لا صلات موجوده، در صورتی که واقعا میدونی کسی که همسایه مسجده واقعا نمازش درسته. پس چرا میگیم لا صلات موجوده؟ میگیم در واقع منظور اینه که این صلات، صلات همسایه مسجد، اینقدر سطحش پایینه که گویا نیست از نظر شرع. نه اینکه گویا نیست یعنی صحیح شرعی نیستا، یعنی که من خدا دوست ندارم، انگار اینو نمیبینم، در صورتی که بخونی صحیح میدونم. اما بیشتر این یه بحث بلاغیه، یعنی باید، یعنی به جای اینکه اینجا ما بیایم اینکه بگیم محذوف موجودونه یا محذوف نمیدونم کاملونه یا صحیحونه، این بحث تنبیه و تحقیقش به جای که اینطوری بگه باید بگو آقا اصلا غرض این، ببین خدا خیلی راحت میتونست بگه آقا فاتحه الکتاب چیه؟ شرط واجب برای صلاته، درسته؟ میتونست خیلی راحت بگه آقا همسایه مسجد خیلی بهتره تو مسجد نماز بخونه. اینجوری نمیتونست بگه. پس چرا گفته اینجوری گفته لا صلاته الا به فاتحه الکتاب؟ چرا این غالب رو انتخاب کرده؟ چرا گفته لا صلاته لجار المسجد الا فی المسجد؟ میدونید این اینجوری گفتن بر نمیگرده به اینکه حالا بگیم محذوف اینجا صحیح هست، کامل هست، بعد یعنی بیایم بگیم نه تو همین، در واقع این تنبیه و تحقیق عملا غرض پژوهیه که چرا خداوند یا معصومین، به جای اینکه خیلی قشنگ صاف حقوقی، یعنی مثل یک ماده حقوقی، مثل این رساله که بیایم بگیم آقا کسی که همسایه مسجد است، مثلا حالا بگیم تا 40 تا خونه، تا چند تا ملاک همسایه چقده، کسی که همسایه مسجد است نماز خونه به خونه صحیحه، ولی اقل و ثوابنه، این مستحب مؤکد مؤکد اندر مؤکده که بیاد بره چیکار کنه تو مسجد بخونه. میتونست روایت اینطوری بگه دیگه، همین که من گفتم، حالا به این ناپختگی که من گفتم نه، ولی بیاد این حالت حقوقی خیلی رسمی، ولی اینجوری نگفته، اینجوری گفته لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد. خب چرا اینجوری گفته؟ این برمیگره به اغراض بلاغی. در واقع اساس اغراض بلاغی هم ایجاد انگیزشه. ببین میگه در واقع اصلا انگار من صلات تو رو نمیبینم، توی که همسایه مسجدی نری، الان که خوشبختانه یا بدبختانه ما همه ما همسایه مسجدیم، الحمدلله اینقدر مسجد زیاده تو شهر که تقریبا همه مصداق همسایه مسجد شدیم. اون این برای قدیمی که یه مسجد توی یه روستا بیشتر نبود. و حالا این تو پرانتز بود. چرا میگه لا صلاته؟ میخواد یه تلنگر به تو بزنه، یهو بگی اه یعنی من نمازم قبول نیست، یعنی غرضشون هل دادن توئه. خدا میگه نه اصلا انگار من صلات تو رو نمیبینم. البته نماز درست اینو آروم میگه، البته نماز درسته ها، تو خونه خوندی من عقابت نمی کنم، اسقاط تکلیف شده، واجبت انجام دادی، ولی لا صلات لجار المس، یعنی این ولا صلاته میخواد یک انگیزش دوست. این غرض بلاغیه. حالا میخوایم این غرض بلاغی رو تحلیل کنیم. مرحوم مظفر اینجوری گفته، گفته آقا تو بعید نیست که تو همه اینا ما محذوف و موجودون بگیریم. اصلا لا صلات موجودون، یعنی هیچ صلاتی نیست برای جار مسجد الا فی المسجد. البته این موجودونه دو حالته. این تحلیل مرحوم مظفر از این نکته ای که عرض کردمه که آقا این موجودونه، یه وقتای حقیقتنه، یه وقتای واقعا خدا میخواد بگه نه واقعا صلاتی اصلا نیست، مثل لا صلات الا به خاطر کتاب. یه وقتای میخواد بگه نه ادعا و تنزیلا میخواد بگه صلاتی نیست، یعنی واقعا صلاتی هستا ولی کلا صلاته. این در واقع تحلیل مرحوم مظفر، بیان مرحوم مظفر از همون نکته بلاغی که عرض کردم. این اصل تنبیه و تحقیقه. اگه این نکته که عرض کردم توجه نکنید، خوب فرق این تنبیه و تحقیق با قبلش مشخص نمیشه. اینجا عملا دو تا قول نیست، بعضی هی خواستن میگن دو تا قوله، مثلا قبل تنبیه و تحقیق یه قوله، بعد تنبیه و تحقیق یه قول دیگه است. نه، یه قول، از اون اول تا آخرش مرحوم مظفر یه قول داره. فقط تو این تنبیه و تحقیق داره میگه که آقا در واقع اینجوری میگفت که دارم میگم بهتر بود. آقا اصلا غرض خداوند از این که اینجوری گفته چیه؟ فکر کنم واضح شد براتون. حالا واضح بود. بند و نزل الموجود میگه به این که تنزیل بدیم موجود را، مثلا نمازی که موجوده، برای همونی که ببینید مثال لا صلاه الا بفاتحه الکتاب کدوم شقه؟ موجود حقیقیه یا موجود تنزیلیه؟ نه دیگه، لا صلات الا بفاتحه که موجود حقیقیه، یعنی لا صلات موجود حقیقتن، ولی لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد موجود چیه؟ تنزیلیه، یعنی اونجا صلاتی هست ولی خیلی در نظرش نمیگیریم. میگه اینجا در واقع این بحثا رو تطبیق بدید رو همون لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، رو چیز نبرید، رو لا صلات الا بفاتحه کتاب نبرید. یعنی بگید بن نزل الموجود، موجود یعنی اون نمازی که در خونه خونده شده توسط همسایه مسجد، تنزیل داده شده یعنی تنزل داده شده، پایین آورده شده، منزلت المعدوم یعنی کلا صلات. اینا رو بنویسید بعداً ممکنه اذیت بشید. کلا صلات به اعتبار عدم حصول الاثر المرغوب فیه اول متوقع من، این عدم حصول اثر رو زیرش قد بکشید. ببینید در واقع خداوند داره میگه اون نمازی که قرار بود اون آثار رو داشته باشه، نمیدونم چی بیاره چی بیاره و اینا، اون آثار تکوینی نماز در کسی که همسایه مسجده، تو مسجد این آثار بار میشه. اگه خونه بخونی صحیح هستا، ولی اون آثاری که من دوست دارم مرغوب فیه بود، متوقع من بود توسط خودت، این دیگه خیلی حاصل نمیشه. به خاطر این کلا صلات من در نظرش گرفتم و گفتم لا صلات لجار المسجد، یعنی اینجوری بیانش کردم. یعنی یدعا ان الموجود الخارجی لیس من افراد الجنس الذی تعلق به نفی و تنزیلا، میگه ادعا شده که موجود خارجی از افراد جنسی که تعلق گرفته به اون جنس نفی، نفی یعنی لای نفی جنس، درسته؟ نفی یعنی لای نفی جنس. اون لیس من افراد جنس، مثلا اینجا چی منظور از جنس چیه؟ ماهیت صلات دیگه. مثلا تو همین مثال لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، ایشون داره میگه ادعا شده که اون موجود خارجی، موجود خارجی منظور نماز کیه؟ نماز همسایه در خانشه. موجود خارجی یعنی نماز همسایه در خانه. لیس من افراد جنس، منظور از جنس اینجا چیه؟ صلات. که الذی تعلق بهی یعنی به اون جنس، نفی یعنی لای نفی جنس، لای نفی جنس تنزیلن، همون رو داره توضیح میده. و ذالک لا عدم حصول الاثر مطلوب منه، دوباره تکرار میگه. و مثلو میگه فمثل لا علم الا بعمل، معناها ان العلم بلا عمل کلا علم. واضحه؟ علم هستا ولی تنزیلا کلا علم. اذ لم تحصل الفائده المترقب من، خب فایده ای که از علم می‌خواستیم چی بود؟ این بود که تو عمل به درد اون بخوره. حالا وقتی علم عمل نمی‌کنی عملا علمی هم انگار نداری دیگه. و مثل لا اقرار لمن اقر به نفسه یل الزنا معناها ان اقراره کلا اقراره. واضحه؟ یارا دونه دونه همون تطبیق بدید دیگه. به اعتبار عدم نفوذهی علیه اقرار میکنه واقعا، ولی کلا اقراره. در واقع تو همین صحیحه که بگیم لا اقرار موجوده یا موجوده. و مثل لا سهو لمن کسر علیه السهو، میگه سهوی نداره کسی که کسی رو سهو باشه. در واقع سهو داره، درسته اتفاقا زیاد هم داره، ولی کلا سهو دیگه. یعنی شرعا این باید مثل آدم عادی باید چیز باید همون احکام کسی رو شک کنیم. معناها ان سهو او کلا سهو به اعتبار عدم ترتب آثار سهو علیه. آثار سهو چیه مگه؟ تو نماز احکام سهو و فراموشی و شک و اینا، تو سجود و صلات و اینا، اینه که مثلا باید تکرار کنی یا چیکار کنی، همون احکامی که داره. ولی کسی رو شکیش اون از اینا نمیخواد انجام بده، در نتیجه شکش کلا شکه. پس آخرش داره اون قرض بلاغی رو عملا توضیح میده، میگه هاذا اذا کان النفع من جهت تکمین شی. میگه اینجا برای این توضیح برای جایی بود که چی باشه، در واقع فضا فضای تکمینی باشه. اصلا بگیم لا صلات هم موجود. میگه اما اذا کان النفع راجعن الا عالم تشریع، عالم تشریعی باشه، اینجا رو دو قسم میکنه. فاین کان النفع متعلقا بالفعل، یه چهار پنج خط بیان پایین تر میگه و این کار نفع متعلقا به عنوان، این دوتا مقابله هم. حالا شقه یک اینه که اگر نفع متعلق به یه فعلی باشه، به خود فعل، مثلا مثل همون لا غیبت الفاسق یا لا قشف الاسلام که خودش پایین تر مثال میزنه، میگه دل نفیهو علا عدم ثبوت حکمی فی الشریعه. مثلا ما بگیم لا قشف الاسلام، یعنی چی لا قشف الاسلام؟ یعنی در واقع شرع اسلام لاغشف المسلمی که زیاده ها فل اسلام خنده ایشون بکنم برای همینه، درسته؟ آره لاغشف المسلمی که متاسفانه زیاده، ولی لاغشف الاسلام یعنی چی؟ یعنی اصلا تو شرع تشریع نشده. اگه میگفت لاغشف المسلمی چه برداشتی باید میکردی؟ یعنی میخواسته بگی که آقا مسلم مسلمیه که قش، با اینکه میبینیم هستا، با این که میبینیم هست، تنزیلا داره میگه که اصلا اگه بخواد باشه انگار که نیست، نباید باشه. حالا میگه دل نفی و عدم صدور که فشریه مثل لا روحانیت فل اسلام، خیلی حدیث معروف و قشنگیه که آقا به خلاف مسیحیت، مسیحیت میدونی که اصلا معروف شدن به روحانیت دیگه، حدیث داریم که لا روحانیت فل اسلام، البته این به معنای عدم زهد در اسلام نیست، نه روحانیت به معنی خاص که ازدواج نمی کردن و نمیدونم چیکار میکردن و اینا، میگه لا روحانیت فل اسلام یعنی چی؟ میگه فن معنا عدم ثبوت ها، عدم تشریع روحانیت و انه غیر مرخص به ها، یعنی اجازه ترخیص داده نشده، اجازه داده نشده. و مثل لا غیبت الفاسق، فن معنا عدم ثبوت ها، عدم حرمت غیبت فاسق. و کذلک که نه لا قشف الاسلام ولا عمل فی الصلاه ولا رف رفس رفس بعد بخون، یعنی نزدیکی با همسر، همون آیه معروف قرآنه که پایینم آورده، ولا رفس گذاشته رفس رفس نه توی یه آیه دیگه من تو ذهنم، اون در واقع فعلش بوده یه شما اینجا بله رار لار بله رفص ولا فسوق ولا جدال فلحج، رفص همون در واقع نزدیکی با همسره. خلاصه توی حج نزدیکی نباید کرد، در واقع فسخ و جدال و اینا که اون احکام حج دیگه، اینا نیست در حج، یعنی تشریع نشده در حج، یعنی جایز نیست. ولا جماعت فی نافله فین کل ذالک معناها عدم مشهود حاضر افعال. خلاص این شق اول بود. شق اول نها کنید، این یه شق رفت تو تکوین که توضیح شده دادیم، این شق که اومد تو تشریع خودش دو حالت داره. یه حالت این بود که به خود فعله بخوره، مثلا بگیم روحانیت در اسلام نیست، خود فعله، یعنی اونی که لای نفی جنس، اسم لای نفی جنس فعله. ولی و این کان نفی متعلقا به عنوانه، این نفی رو بنویسید، این کان نفی یعنی همون اسم لای نفی جنس، اسم لای نفی جنس یه وقتای خود فعل است، یه وقتای چیه؟ عنوانیه که یثق انطباقه علی الحکم، ببینید مثال اینجا باید با مثال یاد بگیرید. دو تا مثال معروف داره، لا حرج فی الدین لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی معروف به قاعده حرج و قاعده ضرر. اصلا اینا یه قاعده کلان تو قواعد فقهیه و بعضیش هم تو اصول بحث میشه. اینجا میخواد اینو بگه، میگه ناگهان وقتی میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یا مثلا میگه ولا حرج فی الدین، میگه حرج که خودش اون فعل نیست، حواستون هست؟ حرج که خودش فعل نیست، حرج یه عنوانیه که منطبق بر یه فعلی میشه. مثلا میگیم آقا اینقدر تو بحثای نجس پاکی سخت نگیر، داری به عسر و حرج میفتی. ببین خود فعلمون کارهای سختگیرانه‌ای که یکی داره انجام میده، خود فعلمونه، ولی لای نفیجس به خود فعله نخورده. به چی خورده؟ به اون عنوانی که بر این فعل صادقه. به خاطر میگه امکان نخورده، به عنوانه. این عنوان منظور ضرر و حرج و ایناست که یسه و انتباق این عنوان علل حکم و علل حکم آن فعل، مثلا حکم فعل فرض کن که موجب حرج است. میگه فید و لنف علا عدم تشریع حکم که ینطبق علیه هازل عنوان. یعنی میگه آقا تو دین اسلام حکم اینجا منظور فعل نها، یعنی یه فعلی نیومده که این عنوان، یعنی ما تو اسلام فعل حرجی تشریع نشده، یعنی خود نمیشه که خود حرج رو مثلا تشریح کنه که فعلی که منجر به حرج شود. خودشون میگه که همون فی قول اله حرج فی الدین لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. البته تحلیل از بحث حرج رو ببینید، همین که گفتم خیلی این بحثا تو اصول خارج تموم نمیشه، همینه. شما هیچ وقت برسید به قاعده حرج یا برسید به قاعده ضرر نمیگید چون تو اصول اونجا این حرف رو زدیم دیگه قاعده حرج و ضرر بر ما حل شد. مفصل قاعده حرج و ضرر رو بحث میکنید رو لا ضرر. میخوام بگم ملاک اصولیت یه مسئله علاوه بر اون حرفایی که همیشه میزدیم اینه که آقا بشه تو اصول اون بحث رو بست، که میرسی به فقه دیگه بگی آقا طبق اون مبدا من دارم میرم جلو. اینجور بحثا بحثای بستنی تو اصول نیست. مثلا لا ضرر ولا ضرار رو برید امام رجوع کنید، اصلا امام یه برداشت حکومتی خیلی قشنگی از لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام داره. عملا اینا یه حکم حکومتی میدونه. حالا جالبه، توضیحات خیلی جالبی داره. از خود مرحوم مظفرم صفحه 146 همین مثال لا ضرر ولا ضرار رو آورد یه جور دیگه تقریبا تقریر کرد. حالا دیگه اینجا وارد نمیشه، همش به خاطر اینه که خیلی این بحثا رو اصولی نمیدونی، باید بری تو فقه همون مورد خاصش اینا رو مفصل بحث کنی. حالا ایشون می خودش میبینه طولانی شد، میگه علی کل حال فان مثل هذه الجمل والمرکبات لیست مجمله فی حد نفسها. بحثو گم نکردید که بحث از اول این بود که بعضیا گفته بودن این قالب ها مجمله و مظفر دلیل اونا رو آورد، بعد عقول خودش رو گفت، همه این توضیحات رو داد که الان بگه علی کل حال این قالب مجمل نیست بلکه استظهار میشه قشنگ ازش که وقد یتفق لها ان تكون مجمیه. یه وقتایی این قد تقلیلی است، یعنی گاهی میگه، البته گاهی هم اتفاق میفته که مجمل باشه. کی؟ اذا جردت عن القرینه. کدوم قرینه؟ اون قرینه ای که تعین انها لنفی تحقق الماهیه حقیقتا او لنفی ها ادعا و تنزیلا. واضحه؟ میگه وقتی که قرینه نباشه این هست، ولی خود ایشون گفت اکثرا قرینه هست. میرسیم به قالب سوم. قالب سوم چیه؟ مثل قوله تعالی، حواستون هست منهای سوم چیه؟ منهای اول اون مثال سرقت بود، منهای دوم هم همین قالب لای نفی جنس بود، منهای سوم هم یه قالبیه که کلیش اینه که آقا یه حکمی میاد به یه ذاتی میخوره. مثلا نگاه کنید مثال معروفش همین دوتا آیه است، حرمت علیکم امهاتکم، مادران شما بر شما حرامه. آخه مادر یه چیزی نیست که مثلا بگیم آقا میز برای تو حرامه. چیه میز؟ خوردن میز، نشستن پشت میز، چی کار کردن حرامه؟ امهاتتون بر شما حرامه یعنی چی؟ چی کار کردن حرامه؟ میبینید؟ یعنی یه حکمی خورده به یه ذاتی، به یه عینی. عین یعنی یه ذات خارجی، یه اسم ذات، اسم عین که تو ادبیات میگفتید. یا مثال اهلت لکم بهیمت الانعام، میگه آقا چهارپایان برای شما حلاله. چیه چهارپای؟ چی کار کردن با چهارپایان؟ خب میدونید یه کاری کردن با چهارپایان حرامه دیگه. احکامش هم خوندید متاسفانه، قدیم از این حرفا بوده، این جاهلیت مدرن هم که اولت لکن. خب چی حلاله؟ گاز زدنشون، شیرشون، نشستن روشون. این باعث میشه که بعدی بگن آقا اینا مجمله، یعنی تو طول تاریخ باعث شده بگه آقا اولت لکن و این مثلا چیکار؟ خب مجمله دیگه. ایشون باز میخواد بگه نه، اینجا معمولا در واقع قرینه هست یا نه، دیگه رو بخونیم ببینیم ایشون چی میگه. یعنی خلاصه شبیه بحث قبله، فضاش دقیقا مثل همونه که بعضیا هی قرینه خارجی رو نخواستن در نظر گرفتن، خود همینو نگاه کن، حرمت علیکم امهاتکم که معلوم نیست چیه. خب معلومه دیگه، از قرینه خارجی داریم چی داریم معلومه. میگه مما اسن در حکم فیه که تحریم و تحلیل، میگه حکم مثلا حکم حرمت یا حلال بودن به یه عینی بخوره. عین پس منظور اینجا چیه؟ عین منظور یه ذات خارجیه، یه در واقع مثل همین امهات یا مثل اون بهیمت. بهیمت الانعام هم یه بحث تفسیری جالب داره ها. بهیمت الانعام، بهیمه معناش مبهم، بهم یعنی در واقع به کل زبان بستگان، زبان بسته ها میگن در واقع بهیمه. انعام به چی میگن؟ حالا اینجا میگم اختلافای لغوی جالبی داره، یعنی که از با تو لغت کار کنه بهیمه و انعام چه فرقی داره، چرا تو قرآن دو سه بار هی بهیمه و انعام به هم به صورت مضاف مضاف الیه میاد. اینا بحثای تفسیری جالبی داره. حالا اجمالا مثلا بهیمه معمولا به معنای عام‌تره، یعنی به معنای عام زبان بسته، ولی انعام معمولا به چارپایان میگن، معمولا هم به گاو و گوسفند و شتر و به سه تا چیز خاص میگن. حالا اینو بحثای تفسیری داره، یعنی به این راحتی نیست. حالا فقط قال بعضهم به اجماله ها، میگه بعضی گفتن آقا اینو مجمله، چرا نظرن الا ان اسناد تحریم و تحلیل، میگه این که بگیم مثلا مادرت حلاله یا حرامه، لا یسه و الا الا افعال الاختیاری، میگه حرام و حلال به افعال میخوره، به یه چیز خارجی. اما الاعیان فلا معنی لتعلق الحکم به ها، اعیان یعنی اون عین خارجی، معنی نداره اصلا بگیم یه حکم، مثلا بگیم اون مثلا بگیم موبایل حرامه، نمیدونم میز دیوار حرامه، درخت حرامه یا حلاله، چیش استفاده ازش، خوردنش، پوشیدنش، چیکار کردنش. اینا گفتن آقا مجمله. میگه بل یستحیل، یعنی اصلا محاله. راست میگن اینا، محاله بگیم موبایل مثلا حلاله، اصلا معنی نداره. ولذا تسمى الاعیان موضوعات للاحکام، میگه به اعیان خارجی میگن اینا موضوعات احکامن، ولی افعال بهشون میگن متعلقات. یعنی شما بنویسید متعلقات احکامن. نکنید مثلا میگیم که فرض کنید که چه بدونم موبایل حرامه، منظور مثلا حلاله، میگیم منظور استفاده کردن از موبایله، یعنی اون فعل استفاده کردنه حلاله، ولی این موضوع این حلال بودن چیه؟ موبایله. یعنی به اون اعیانه میگن موضوعات احکام، به خود اون افعال میگن متعلقات احکام. متعلق یعنی چی؟ یعنی خود حکم به اون فعل تعلق میگیره، یعنی میگیم اون فعل مثلا استفاده کردن حلال است یا حرام است. حالا و علیه فلا بودن یقدر فی مثل هذه المرکبات فعلون که تصح اضافته او الی العین المذکوره، میگه در نتیجه باید اینجا تقدیر گرفته شود در مثل این مرکبات، یعنی مرکباتی که به یه عینی برگشته، باید یه فعلی در تقدیر گرفته بشه. فعل واضح یعنی چی؟ یعنی مثلا استفاده کردن، خوردن، پوشیدن، یه فعلی باید در تقدیر گرفته بشه که صحیح باشه. اضافه اون فعل به اون عینه، مثلا خوردن موبایل خیلی معنی نداره دیگه. مثلا فرض کن تو آیه میگیم حرمت علیکم امهاتکم، مثلا مادرتون مثلا حرامه، خب خوردن مادرتون حرامه، حالا ممکنه تو قبایل آدم خور همچین چیزایی باشه، ولی تو حالت عادی اون فعل خوردن علل قاعده نیست، ولی یه چیزی باشه که تناسب با اون عین خارجی، یعنی با اون مثلا مادر فرض کنید چه ازدواج کردن با مادر، خب این خیلی من میگه از یه بر باید اینجوری باشه. حواستون باشه اینجا عبارت نها کنید، میگه الا عین المذکور فعل جمله، این فعل جمله منظور فعل جمله نیست در مقابل بل جمله و اینها، فعل جمله یعنی در آن جمله، یعنی فی هذه الجمله، حواستون باشه، یعنی در اون جمله محل بحث، یعنی در جمله مثلا حرمت علیکم امهاتکم. از یه برم یسه ان یکون متعلقا للحکم، از یه برم صحیح باشه که اون فعل متعلق حکم باشه، مثلا بگیم آقا حلال است این کار یا حرام است این کار، اینجوری، یعنی بعد اون فعله یه جوری پیوند بده بین اون حکم با اون عینه. واضحه؟ مثلا میگیم مادر مثلا فرد بر فرد حرام است، اون فعله باید هم این حلال و حرام بودن رو ربط بده به اون عینه. خب این حالا یه همچین چیزی باید باشه. حالا مثال میزنه، میگه ففی مثل آیت الاولا، یعنی همون حرم علیکم امهاتکم، آیت الاولا یقدر و کلمت و نکاح، مثلا میگیم آقا نکاح با مادر مثلا حرام است، و فثانیه یعنی اهلت لکم اکل و بهیمت الانعام که حلال است، و فی مثل و انعام حرمت ظهورها، یعنی اون چهارپایانی که حرام شد پشت آنها، پشت آن چیه؟ پشت آنها، کمر آنها، خب معلومه دیگه، یقدر رکوبها، یعنی سوار شدن بر پشت. میخواد بگه نه تو همه اینا اگه اون دو طرف رو در نظر بگیری این محذوفه پیدا میشه. یا مثلا تو النفس التي حرم الله، نفسی که خدا حرامش کرده، چیشو حرام کرده؟ قتلشو حرام کرده. میگه تو همه اینا این باید یه تناسبی بین اون اینه با اون حکم برقرار کنه. لکن نه ترکیب فی نفسهی، ببین دوباره اینجا زیره فی نفسهی باید خط بکشی. این فی نفسهی حرف کیه؟ دقیقا شبیه همون آقاییه که صفحه 209 گفت نفس لفظ. حواستون هست دیگه، هی میخواد بگه اجمال میشه، هی بحثو میبره درون خود این مثاله. بابا خب معلوم از درون این چیزی شاید در نیاد، استثارم قرار نیست فقط با قرن درونی که حل بشه، که این همون نکته ای که همش این کسایی که میگن مجمله حواسشون نیست. تشریف نداشتید اینو توضیح بدید. میگم این اشکال ما به ایناست دیگه. گفتم این اینا غالبا تو فضای اهل سنت دعواشه گرفته، اصلا شیعه معمولا تو این جوجا دعوا نداره، به خاطر اینکه ما آیات و روایات منفصل داریم اینا رو تفسیر میکنه. ممکنه اونا بگیم روایاتی نداشتن یا به هر دلیلی. خلاصه لکن ترکیب، ببین ایشون داره از زبون اونا داره تقریر میکنه، فی نفسهی لیسه فی قرینتون. اشکال ما اینه که آقا قرینه یه قرائن داخلی داریم یه قرائن خارجی داریم، اینا با قرائن خارجی حل میشه. الا تعین نوع محذوف فیکون فی حد نفسهی مجملا، میگه در حد نفسش مجمل میشه. فلا یدرا فیه، این حرف قبول نداریم، این نظر مخالفه. میگه معلوم نیست در اون که مقدر، میگه فلا یدرا فیه هل ان المقدر کل فعل. مثلا فرض کن میگیم که اهلت لکم بهیمت الانعام، یکی میگه آقا اصلا منظور هر کاریه. میگه اصلا یکی بده یه غرض از این که میگیم چارپایان حلالن، هر کاری با چارپایان. خب معلوم نیست این منظوره یا چیه. هر فعلی که تصح و اضافت او الى العین المذکور فی هذا فی الجمله، دوباره یعنی فی هذا الجمله، و یسه و تعلق الحکم به، این یه حالته. او المقدر فعل مخصوص، یه فعل خاصیه، کما اینکه ما مثال خودمون زدیم کما قدنا فی الامس. حالا بس صحیح از نظر من مرحوم مظفر و شما می‌نویسید اکثر شیعه چیه؟ فی هذا الباب ان یقال، صحیح اینه که بگیم ان نفس ترکیب مع قطع نظر عن ملاحظه الموضوع والحکم و ان ایت قرینه خارجیه هو فی نفسه یختز الاجمال. ببین ایشون داره میگه آقا حرف شمایی که میگی اینا مجمله کی درسته؟ کلتو منو قبول نداریم، ما وقتی درسته که قطع نظر کنی از چی؟ از ملاحظه موضوع و حکم، که مرحوم مظفر تو بحث قبلی اصرار داشتن اصلا به حکم موضوع، و قطع نظر کنی از هر قرینه خارجی. خب ما که این کارو نمی کنیم و اصلا درست نیست بکنیم، و اصلا خود شما یعنی هیچ کسی قائل نیست که باید از اینا قطع نظر کرد. چرا؟ خب استظهار استظهار، یعنی همه قرائنو جمع کنید، ما قرائن خارجی داریم داخلی داریم. میگه بله اگه از اینا صرف نظر کنی خب مجمل میشه. لولا ان الاطلاق، میگه البته ممکنه کسی بگه که اگر نباشد اطلاقی که اختزا کند تقدیر کل فعل صالح للتقدیر، یعنی تو بعضی مثالا ممکنه یکی بگه آقا اصلا خدا که گفته فلان چیز حلاله یا حرامه منظورش اینه که هر کاری درسته، مثلا چه بدونم ظالم بودن ظالم حرام است، مثلا اینجوری بگه، یعنی هر کمکی هر یعنی یکی همچین برداشتی کنه اصلا بگه غرض ممکنه تو بعضی جاها این باشه. این موارد رو بذارید کنار که منظور هر چیزی باشه، میگه اگه از قرآن خارجی صرف نظر کنی بله اجمال داره، الا این الا اون نظر مرحوم مظفر و ایناست که یعنی به نظر همه اینا عملا، یعنی مرحوم مظفر در مقابل اونا داره اینو اظهار میکنه، الا اذا قامت قرینه خاصه الا تعیین نوع الفعل مقدر، یه قرینه خاص قائم بشه. خب قرینه خاص منظور چیه؟ میگه و غالبا لا یخلو مثل هذه ترکیب، یعنی همین منهای سوم، من وجود القرینه الخاصه ولو قرینه مناسبت حکم موضوع. ببینید در مظفر تو این بس خیلی علاقه به قرینه حکم موضوع داره، راست هم میگه، یعنی شما مادر رو در نظر بگیر و حرمت، معلومه نکاح منظوره دیگه، چی میخواد منظور باشه؟ یعنی صرف خود حکم موضوع. البته این تو روایات دیگه هم تصریح شده، یا فرهنگ اون زمان رو در نظر بگیر، اینا قرائنیه که داره میگه آقا مثلا اینجوری، حالا ماجرا بوده که مثلا پدره یه زنی داشته، مثلا ماجراش برای اونه دیگه، اصلش اگه اشتباه نکنم که پدره یه زنی گرفته، مثلا پدره میمیره بچه میرفته اون زن، حالا فرهنگشون اینجوری بوده دیگه، چه زن غیر بوده چه مادرش بوده چه هر چی بوده میرسه به پسره دیگه. الانم شنیدم تو بعضی از جاها از این چیزا هست هنوزم. خلاصه ایشون میگه بابا با قرینه مشخصه، ایشون هم دوباره گفت غالبا، یادتونه تو بحث قبلی هم گفت غالبا علل اکثر یا علل اکثری داشت، یادتونه دیگه. میخوام بگم این منهای دوم و سوم شبیه همه. خلاصه و یشهد لذلک انا لا نتردد. میگه آقا شاهدن بر نظر ما که اینا مجمل نیست بلکه استظهار میشه. چیه؟ اینه که آقا تردید نمی کنیم در تقدیر فعل مخصوص در مثالای قبل فی صدر البحث مسیلاته ها و ما ذالک، ما نافی است و نیست این الا لما قلنا من وجود قرینه خاصه ولا مناسبت حکم موضوع. یه چون تو همه اینا قرینه هست، وقتی میگن حرمت علیکم امهاتکم همه تون به ذهنتون نکاح رسید. میگه و یوش به هنگکون حاضر باب نظیر باب لا المحذوف خبروها، یعنی همین شبیه اون منهای قبلیه، شبیه لای نفی جنسه. تمام. و الحمن الله تعالی السبا و دفع نشده ها و هدان از صراط المستقیم، چون آخر باب الفاظ بود ایشون با یه دعایی تمومش کرد. ما الحمدلله بحث سطح مجمع مبین تموم شد، یه دو جلسه ای باید به جنبندی و تعمیق بحث مجمع مبین بپردازیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.